ساعت 14 این رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد اگر مرتکب اشتباه شود با پاسخ نظامی شدیدی روبرو خواهد شد. دولت اسپانیا اداره کاتالونیا را به دست گرفت. 13 سناتور جمهوری‌خواه خواستار بازرسی از تأسیسات نظامی ایران شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که به کشورهای آسیایی سفر کرده است روز شنبه هشدار داد کشورش کره شمالی هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد.
Make no mistake, any attack on the United States or our allies will be defeated.
آقای ماتیس در نشستی خبری در سئول پایتخت کره جنوبی خطاب به مقام‌های پیونگ‌یانگ گفت اشتباهی مرتکب نشوید، حمله به آمریکا یا به متحدانش ناکام خواهد بود و استفاده از تسلیحات هسته‌ای هم پاسخ نظامی شدیدی خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا با این حال تاکید کرد برای حل بحران پیش آمده در شبه جزیره کره کشورش در پی جنگ نیست و راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چند روز دیگر به کشورهای آسیایی سفر کند و در گفتگو با رهبران این کشورها از جمله درباره بحران شبه جزیره کره به رایزنی بپردازد. با مصوبه سنای اسپانیا دولت این کشور تمامی مقام‌های دولت محلی کاتالونیا را از کار برکنار کرد و صبح شنبه اداره آن منطقه را به دست گرفت. بنابر گزارش‌ها معاون نخست وزیر مسئول رسمی اداره کاتالونیا معرفی شده است. یک روز پیشتر سنای اسپانیا با تکیه بر اصل 155 قانون اساسی آن کشور خودمختاری کاتالونیا را لغو کرده و خواستار اداره مستقیم آن منطقه زیر نظر دولت مرکزی شده بود. پارلمان محلی کاتالونیا نیز همزمان به اعلان استقلال از اسپانیا رأی داده بود. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا خواستار آرامش در منطقه شده و کارلس پوجدمون رئیس دولت محلی که دولت اسپانیا دیروز را برکنار کرد نیز به کاتالان‌ها توصیه کرده است استقلال طلبی را از راه‌های مسالمت‌آمیز دنبال کنند. شب گذشته خیابان‌های کاتالونیا صحنه تظاهرات مختلفی در حمایت یا در مخالفت از استقلال بود. گزارش‌های نیز درباره برگزاری تجمعات در صبح امروز منتشر شده است. در آستانه سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، 13 سناتور جمهوری‌خواه خواستار بازرسی آژانس از تأسیسات نظامی ایران شدند. این سناتورها در نامه‌ای به نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار تشدید بازرسی‌ها در چارچوب برجام شده و از آژانس خواستند سایت‌های نظامی ایران را نیز مشمول بازرسی‌ها قرار دهند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است امروز وارد تهران شود، پیش از این گفته است تأسیسات هسته‌ای ایران زیر سخت‌ترین نظارت‌ها قرار دارد و تهران به مفاد توافق هسته‌ای پایبند بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 3 هفته پیش ضمن اعلام راهبرد جدید دولت خود در قبال ایران گفت قادر به تایید پایبندی ایران به برجام نیست. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره بسته شدن جاده اصلی منتهی به آرامگاه کوروش، امامان جمعه استان فارس نیز به شدت به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی واکنش نشان دادند. به گفته امامان جمعه این استان، اسرائیل و آمریکا حامی برگزاری این مراسم هستند. به گزارش ایرنا، علیرضا سیاهپور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان فارس روز جمعه اعلام کرد که جاده مرودشت در روزهای شنبه و یک شنبه، ششم و هفتم آبان ماه به دلیل تعمیرات مسدود است. این جاده مسیر اصلی منتهی به آرامگاه کوروش و بخشی از بزرگراه شیراز اصفهان است. محوطه باستانی پاسارگاد در فاصله حدود 135 کیلومتری شیراز و در فاصله 3 کیلومتری جاده آسفالتی شیراز به آباده قرار دارد. اما گزارشی بشنویم در ارتباط با حکومت اقلیم کردستان که اعلام کرده نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد روز جمعه بر سر برقراری آتش بس در شمال کشور عراق به توافق رسیدند. همکارم رویا ملکی در این باره مصاحبه‌ای انجام داده با جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌المللی ساکن آمریکا، و از او در مورد هدف این آتش بس، شرایط و مدت زمان آن پرسیده است. پاسخ جلیل روشندل:
مدت زمانی که اعلام شده ظاهرا فقط 24 ساعت هست و شرایطش کاملا افشا نشده. به نظر میرسه که این زمانی است که بین دو طرف، یعنی نیروهای پیشمرگه و نیروهای دولت فدرال، آتش بس انجام میشه و هر کدوم در اون مواضعی که هستش استقرار پیدا بکنن و به خصوص میادین و تأسیسات نفتی و گذرگاه‌های مرزی و اینا رو بتونن حفاظت بکنن، ضمن این که پشت سر این قضیه مذاکره بین دو دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان شروع خواهد شد که در واقع به نظر میرسه که کل این قضیه یک هدف نهایی تر رو دنبال میکنه و اون این استش که اگر دو طرف بتونن آتش بس رو برقرار بکنن و بهش پایدار بمونن، اون وقت در مقابل تهدیدات خارجی تقویت بیشتری پیدا میکنن و آماده میشن برای مراحل بعدی که عراق داره آمادگی پیدا میکنه برای جنگ با داعش.
آتش بس عراق با کردها تا چه حد میتونه بر مبارزه با نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش تاثیر بگذاره؟
خب دقیقا ببینید، دولت آمریکا و شخص رکس تیلرسون خواهان این مذاکره و این آتش بس بودن و میخواستن که مسئولان اقلیم و کردستان و عراق با هم دیگه صحبت بکنن تا این مشکل از سر راه برداشته بشه، چون ادامه درگیری بین این دو طرف توان رزمی ائتلاف رو برای مبارزه با داعش تحت تاثیر قرار میداد و حالا اگر دولت فدرال بتونه این روابط عادی رو برقرار بکنه، در حقیقت ائتلاف ضد داعش تقویت پیدا میکنه و چون هنوز بخشایی از عراق و سوریه در دست داعش هست که بایستی از دستشون در بیاد و براش طرح‌های جنگی آماده وجود داره، به طور یقین در فاصله کوتاهی اونها اجرایی خواهند.
آیا بین مسافرت حیدر عبادی به تهران و اعلام آتش بس رابطه وجود داره و نهایتاً سرنوشت استقلال کردستان چه خواهد شد؟
به طور یقین رابطه وجود داره و هدف از مسافرت آقای عبادی به تهران این بود که به ایران اعلام بکنه که فشارهای آمریکا و عربستان سعودی نمیتونه رابطه عراق و ایران رو تحت تاثیر قرار بده و واقعیت همین هستش که این رابطه محکمتر از این هستش که با این فشارها در این مرحله تحت تاثیر قرار بگیره و از بین بره. یکی از ابعاد الزامات امنیتی که عراق بهش نگاه میکنه خود مسئله استقلال کردستان است که شما اشاره کردید و اینجا نقطه ایست که ایران و عراق با هم دیگه اشتراک منافع دارن و بنابراین این آتش بس اجازه رو میده که بتونن سر این قضیه هم با اقلیم کردستان و هم با ایران به توافقهای نهایی برسن. هر دوتا کشور ایران و عراق از وجود یک مقدار دستبندی ها استفاده کردن و تونستن فعلا اعلام استقلال رو به عقب بیندازن، اگرچه آقای عبادی نتونست که دولت اقلیم رو مجبور بکنه نتایج اون همه پرسی رو اصطلاح کاملا لغو بکنه. همچین درخواست بی خودی هم بود، چون این نتایج دیگه در روح و روان مردم کرد قرار گرفته. از طرف دیگه یک نکته که من میخوام اشاره بکنم این استش که اگرچه این قضیه منتفی شده، اصل استقلال از خواست مردم کردستان حذف نشده و اقلیم کردستان امروز در داخل خیلی مستقلتر از اون چیزیست که قبل از همه پرسی بوده. ولی خب نقش پیشمرگه‌ها رو در مبارزه با داعش نمیشه ندیده گرفت و اصولا مبارزه با داعش بدون پیشمرگه‌ها شاید میسر هم نباشه.
نظرات جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل رو میشنیدیم در مصاحبه با رویا ملکی درباره آنچه که این روزها در اقلیم کردستان عراق در حال رویدادن است.
آزار و اذیت خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران توسط جمهوری اسلامی چه دلیلی دارد؟ آیا خبرنگاری جرم است؟
حرکتی که جمهوری اسلامی در مقابل روزنامه‌نگاران کرده غیر از این ثابت نمی‌کنه که واهمه داره از حقیقت، از اطلاع رسانی، از دید بی بی سی. این یک اقدام تنبیه جمعیه و صرفاً به دلیل کار روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه‌ای هم وسط نیست.
این فشارها روی رادیو فردا هم بوده و هست. ما امسال چندین مورد تهدید به قتل دریافت کردیم و حتی موردی داشتیم که بستگان یکی از همکاران ما در درون ایران اونها تهدید به انتقام جویی و قتل شدن.
طی 6 سال گذشته دست کم در هیچ کدام از کشورهای جهان این گونه تهدیدهایی نشده و این گونه اقدامهای قضایی و یا تعقیب قضایی علیه روزنامه نگاران آن هم با این شکل جمعی، یعنی مجازات جمعی، انجام نشده.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
در ادامه میریم سراغ یکی دیگر از قسمت‌های برنامه ملاقات که توسط همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه شده و در اون میتونید با سرنوشت و زندگی یکی دیگر از زندانیان سیاسی در ایران آشنا بشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پنجاه ساله است و اهل ساری. پیش از بازداشت و پلمب محل کسبش صاحب یک عینک فروشی در ساری بود و همزمان استاد فلسفه و منطق در دانشگاه آنلاین بهائیان. اما همکنون در زندان ساری به سر می‌برد، در حالی که طی سالهای گذشته هم بارها بازداشت شده و مغازش هم سه بار پلمب شده بود. بهزاد ذبیحی 18 اسفند ماه سال 94 با تشکیل پرونده ای جدید بازداشت شد و همان روز مغازه‌اش هم برای چندمین بار پلمب شد. او یک هفته بعد با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما احضارها و بازجویی از او ادامه یافت تا اینکه دی ماه سال 95 شعبه یک دادگاه انقلاب ساری او را به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی محکوم کرد. اتهام بهزاد ذبیحی همچون سایر شهروندان بهایی که طی 14 اخیر بازداشت و محکوم شدند، تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی عنوان شده است. این شهروند بهایی که اتهام خود را بی اساس می دانست، به حکم خود معترض شد، پرونده او به شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارسال شد و در نهایت حکم زندان او به 6 ماه کاهش یافت. حکم 6 ماه زندان بهزاد ذبیحی تیر ماه گذشته قطعی شد و او 13 شهریور ماه توسط ماموران اجرای احکام بازداشت و به زندان ساری منتقل شد تا نام او به فهرست شهروندان بهایی زندانی در ایران افزوده شود. فهرستی شامل 10 شهروند بهایی زندانی در ایران که به دلیل اعتقادات مذهبیشان یا تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییانی که از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محرومند زندانی می‌شوند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم دنبال بکنید، از جمله در شبکه اجتماعی تلگرام. رادیو فردا کانال داره که میتونید اونجا جوین بشید و خبرها و گزارش‌های ما رو اونجا دریافت بکنید و هر از گاهی هم صدای برخی از برنامه‌های ما در کانال تلگرام ما قرار داده میشه، میتونید اون رو اونجا گوش بکنید. برای اینکه کانال تلگرام رادیو فردا رو پیدا بکنید، برید به آدرس telegram.me/radiofarda، رادیو فردا سر همه. یا اینکه رادیو فردا رو سر همونجا سرچ بکنید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. بدرود.